با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب دارم محضر یکایک شما عزیزان. شبتون بخیر. قسمت 22 مصاحبه رتبه برتر کنکور رو در خدمتتون هستیم. این بار مصاحبه آقای پویی آقایی، رتبه 1157 کنکور تجربی منطقه 2 و قبولی دندانپزشکی دانشگاه زنجان روزانه. آقایی اگر که سلام علیکی هست کوتاه بفرمایید تا من برم سراغ کارنامه‌تون و سپس داستان شما رو میشنم.
سلام، خسته نباشید. سلام عرض میکنم اول به شما آقای میرعلی، بعد به دوستانی که حاضر در این جلسه هستن. یه پوری آقایی هستم، معرفی رو انجام دادید، از شهر لنگرود.
منطقه است که بسیار آدمای باسوادی، یعنی از نظر اهمیتی که این منطقه در ریت و میانگینش به سواد میدن ظاهرا بالاه، حالا با توجه به تجربه‌ای که من از کار کردن با شهرهای مختلف داشتم. درست میگم؟ و کلا اگر که دوست دارید در مورد منطقه‌تون، چون یه واحده هم فکر میکنم دانشگاه تهران اصلا اونجا زده، که خب این خودش مسئله مهمیه. درست میگم؟
بله، این توی شهر ما یا کلا توی منطقه ما درصد افراد دغدغه مند و دغدغه درسی داشتن کلا زیاده. یعنی همیشه وقتی یک فرد به اون سال به 17-18 سالگی یا اینا میرسه، دغدغه اصلیش کنکور مدارس و اینا، جو حاکم به شهر کلا ما رو به سمت همین هول میده، به همین سمت. و به طور کامل و توی آمار هم اگه دیده باشید، استان گیلان فکر میکنم کمترین درصد رو داره.
بله.
بین افراد بی سواد، کم سواد داره.
بله، کلا استان با سوادیست. گیلان با سواده و گرچه خود من با دوستان عزیز گیلانیمون کمتر ارتباط داشتم، یعنی شاگرد داشتم، رتبه هم داشتم، ولی مثلا به نسبت آذری ها که اصلا یه موج عظیمی در آکادمی ایجاد کرده، در مقایسه با اونها کمتر، اما بودن و جمله پوریای عزیز یکی از اون رتبه برتر هست که فکر میکنم داستان شنیدنی هم داره و گفتگو زیادی باش خواهیم داشت. فقط من در مورد، حالا فرصت رو ازش استفاده کنیم، در مورد اون دانشگاهی که شعبه‌ای که دانشگاه تهران داره در شهرتونم، آیا اطلاعاتی داری که من خودم از این اطلاعات استفاده کنم؟
راستش بخوای من خودم در این باره اطلاعی به اون صورت ندارم. من دانشگاه
حالا امیدوارم
تهران
اشتباه
شهر
نکنم.
لنگرود، من دانشگاه گیلان شعبه اینجا من شنیدم، ولی دانشگاه تهران من
میگم امیدوارم که من اشتباه
من
نکنم. نه، خود منم
من
شک دارم بهش. خود منم شک دارم بهش. حالا تو شما داری صحبت میکنی، یه جستجویی هم در گوگل میکنم ببینم چطوریه. خب من کارنامه شما رو بخونم. شما کارنامه‌تون رتبه اول، شما پشت کنکور هستید.
بله.
و نوشتید چیزی که برای من رتبه منطقه دو سال گذشته 4905000 و امسال تونستید در جان.
آره، 4933 بود. یه سال پشت کنکور بودم دیگه. بله.
چون نوشید دو سال گذشته، یعنی یه بار 99 کنکور دارید، 4900 شدید و سال بعدش موندید پشت کنکور زیرگروه 1062 شدید. و خب این شما تو سال 1380 هستم، منطقه 2، استان گیلان، شهر لنگرود. و عرض به خدمتتون که زبان و ادبیات فارسیشون 39% زدن، زبان عربی 84، فرهنگ و معارف اسلامی 89، زبان خارجه 79. یک حالت معمول و معمولی که رتبه برتر 1400 اکثرا توی عمومی داشت. ولی زمین شناسیشون رو منفی زدن، منفی 1 زدن، ریاضی 27%، زیست شناسی 71%، فیزیک 40 و شیمی 54. یک نرم کاملا تکنیکی در برای یک دانش آموز در واقع رشته تجربی و تراز بسیار خوب 1058. میدونید نیاز نیست تکرار کنم، منطقه دو خیلی درشتر رتبه میده، یعنی اگر ایشون منطقه سه بود 1060 و اینها میشد مثلا یه چیز اولوش 600 700، بنابراین رتبه سه رقمی در واقع ایشون محسوب میشه، اما خب همینم رتبه برتر هست کما اینکه به دندان پزشکی هم رسیده. خب من میکروفون رو میبندم، گوش میکنیم داستان موفقیت شما رو.
بله چشم، همونطور که گفتم من سال 99 اولین کنکورم رو دادم، رتبم 4933 شد. بعد انتخاب رشته هم انجام دادم برای رشته های مثلا داروسازی پردیس، بعد شهرها رو باز یکم امید داشتم، بعد نگرفت و کلن تصمیم گرفتم پشت کنکور بمونم. یعنی تصمیم از قبلم داشتم پشت کنکور بمونم. سال 99 به این که نتیجه نگرفتم، یکی از عامل‌های تاثیرگذارش کرونا بود و اینکه من نتونستم اونطور که باید با این قضیه کنار بیام، یعنی کرونا بهانه‌ای شد برای کمکاریام، اینطوری بهتره بگم. بعد از اون بعد کرونا به شدت ساعت مطالعه‌ام افت کرد، دغدغه مندیم افت کرد، یعنی دیگه کنکور به اون صورت دغدغم نبود، خیلی از جف فاصله گرفتم، نتونستم خودمو توی این مسیر نگه دارم و این شد که سال اول نتیجه دلخواهمو نتونستم بگیرم. سال دومم چون حالا کرونا عقب انداخت کنکور و اینا رو همه رو، شروع سال دومم یکم دیر شد، موندم تا انتخاب رشته بیاد، یکم هم حالا تنبلی کردم و شل بودم و اینا، موندم تا انتخاب رشته اومد. حدودای آبان اینا من شروع کردم، آبان آذر خوندم، ولی باز به صورت جدی نه، چون من سال همون 99 و از سالای پایه 10 و 11 درسم هم میخوندم، حالا نه اونقدر تست بزنم، ولی تستم میزدم، کارای برای یک فرد کنکوری انجام میدادم از همون سالای پایه. بعد به همین امیدوار بودم که، یعنی میدونستم پایم اونقدر ضعیف نیست که نتونم هندل کنم. بعد از آبان آذر شروع کردم، کم کم مطالعه ساعت بالا بردم، بعد دیدم بهتره با یک مشاوری کار کنم، یه برنامه ریزی اصولی انجام بشه، توی یک آکادمی با یه سازمانی باشه آدم، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه لوند حرکتش مسیرش. این شد که من از سال پیش توی چنل استاد هلی بودم و توی چنل پرسش پاسخهای که میذاشتن از اونا استفاده میکردم و همیشه تو ذهنم بود که نحوه برخوردشون، تفکرشون نسبت به کنکور و مسائل برام خیلی جالب بود و خیلی برام این نوع تفکر الگو قرار می دادم. برای همین تصمیم گرفتم اولین گزینه‌ای که برای مشاور داشتم همین آکادمی میرلی بود و وارد آکادمی شدم. اولین برنامه هم دقیقا یادم از یعنی فردای شب یلدا که میشه یک دی اولین برنامه رو گرفتم و از اون روز به بعد تقریبا مطالعه هم خیلی جدی تر شد من در انجام مطالعه هم. بعد به همین منوال ادامه پیدا کرد تا عید. بعد عید من کلن حدود همیشه ساعت مطالعه هم فکرم تا همین سوال هم بود، هولوش همون 10 بود، یعنی مثلا قبل عید 9 9 و نیم بعضی اوقات افت میکرد 10 اینا بود. بعد عیدم باز خیلی ساعتم بالا نره، بعد عیدم شده بود 10 و نیم 11 اینا، ولی تا جایی که سعی میکردم پیوستگی رو حفظ بکنم، ولی بعضی اوقات از دستم در میرفت، یکم شل میشدم کلن، ولی سعی میکردم باهاش مقابله کنم و باز به این مسیر برگردم. بعد این سوالا رو ببینم چه دیگه هستن. درست اختصاصی
نه خب بذار من ازت اونا رو بپرسم که یکم در واقع کانالیزه بشه. من فقط خواهش میکنم، من اینو بگم اصلاح بکنم، در لنگرود نیست، یکی در فومن هست، یک دانشگاه در دانشگاه تهران و یکی در رضوان شهر که به عنوان کاسپین شناخته میشه، که دانشگاه هایی هستن عمدتا فنی هم پردیس های دانشگاه تهران هستن به هر حال، ولی شناخت دارم تو بودی از لنگرود. خب آقای پوریا، چیزی که به ذهن من متبادر شد در طول صحبت های شما، اشاره داشتی که من کمکاری هایی کردم در کنکور 99. اول شما به من نگفتی آیا اصلا مدرسه چی بوده؟ تیزهوشان بوده؟ نمونه دولتی بوده؟
بله تیزهوشان بود مدرسه.
تیزهوشان همون منطقه خودتون؟
بله بله.
و سال 10 و 11 درس میخوندی کنکوری یا نه؟
سال 10 و 11 هم بله، یعنی هم به کنکور میخوندم هم برای درس امتحانات تشریحی که بتونم مثلا تو قلمچی و اینا هم آزمونا هم شرکت میکردم. تازه خیلی بد نبودن، خیلی عالی هم نبودن، همیشه متوسط بودن، ولی نمرات مدرسم اکثرا خیلی خوب بود. ولی
یعنی از همون سال دهم شما کنکوری شروع کرده بودی بخونی؟
بله، چون این جو کنکوری خیلی تو مدرسه ما غالب بود، رتبه‌های خیلی زیادی داشت.
آره متوجه شدم. حالا مسئله ای که پیش میاد، خب ببین این برای من ایجاد سوال میکنه، ای بسا برای خیلی از دوستانی که دارن میشنون هم همینطور. شما از سال دهم شروع کردی، سال 11 جو مدرسه به گونه‌ای بوده که خوندی، بعد چی میشه که یه دفعه از نیمه های سال که کرونا میاد اونو بهانه ای میکنی برای اینکه نخونی و اون سال رتبه بیاری که خب نتونی بری دانشگاه؟ چون من اینم به خدمت دوستان بگم، درسته من خیلی از رتبه برتر پشت کنکوریم توی این رتبه های حدود 4-5 هزار بودن، اما وقتی شما یه 4-5 هزار اینطوری میاری، یکم اون باره سنگین تر میشه رو دوشت و بعدا کاهش دادن این کار سختیه. یعنی اگر ما بخوایم میانگینی بگیریم از کسانی که با این رتبه موندن پشت کنکور و سال بعدش رتبه بردن و نبردن، شاید مساوی باشه. خب حالا چی میشه که شما یه دفعه با کرونا رو بهانه و دستاویزی میکنی برای اینکه نخونی؟ اینو یکم بیشتر اون توضیح بده. و آیا شما پسر شیطون و نمیدونم اهل دوست و رفیق و بیرون رفتن و اینا هم هستی؟ چون یه همچین چیزایی تو ذهن من اومد، یه شاید هم اشتباه میکنه.
آه اونقدر شیطون و بیرون رفتن ولی تا حدی بله، مثلا خونه نشینم نه، بله تقریبا میشه گفت یکم اجتماعی ترم نسبت.
بله منظورم همونه. حالا چون ما باید ببخشید دیگه، شما خودتان در 80 هستی ولی تنت به تن در 70 خورده، ما یه مقدار تو در 80 که میخوایم صحبت کنیم با ادبیات خودشون صحبت کنیم تا بفهمن بله. که ما چی میخوایم بگیم. خب حالا بفهم.
همونطور که گفتم سال 10 و 11 رو داشتم توضیح میدادم، گفتم این جو مدرسه‌مون باعث میشد من درس بخونم. بعد که این کرونا اومد این جو از من دور شد، به دلیل که من دلیل اشتباهی منو وادار به درس خوندن میکرد، من اهرم فشار من جو مدرسه بود. بعد این که برداشته شد باعث شد که من یه افت شدیدی داشته باشم. بعد متوجه شدم دلیلش چی بود و سال دوم سعی کردم مثلا همچین چیزی رو تکرار نکنم، نحوه تفکرم رو سعی کردم تصحیح کنم.
خب البته این آفرین که من میگم، آفرین به فهم این مسئله بود، یعنی به این خودشناسی بود، نه به این که شما الان عمل کرد شما تایید بکنم، که اینکه خودت هم داری میگی در سال دوم سعی کردم درستش بکنم. حالا به هر حال باز این دوران کرونا، حالا مطمئن باش که از چند وقت دیگه بالعکس میشه، یعنی کنکوریایی که احتمالاً در کنکور 1401 نتیجه نگیرن وقتی باهاشون در سال بعدش 1402 مصاحبه کنه، میگن شما تا 10 و 11 و 12 تقریبا فکر کنم میشه دیگه، از 11 و 12 مجازی بود، وقتی مدارس مثلا از آبان آذر شد حضوری ما یه جور دیگه رکس. یعنی میخوام بگم وقتی بازار بهانه آوردن و بهانه جویی داغ باشه و رونق داشته باشه، شما به هر چیزی میتونی دستاویزت بشه و چنگ بزنی که بتونی به نوع این رو بهانه نتیجه نگرفتن بکنی.
درسته.
پس چه بهتر که جان
بفهم شما بفهم
نه من صحبتی ندارم بفهمی.
گفتم که همین که زندگی ثبات نداشته باشه، شرایطش، حالا همون گفتیم مثلا از حضوری به غیر حضوری، از غیر حضوری به حضوری، اگه باهاش کنار نیای، نتونی دید خوبی نسبت به اون قضیه داشته باشی و ذهنم یکم دنبال بهونه باشه، میتونه خیلی تخریب کننده باشه. حالا اونورم هست دیگه، الان حضوری بشه بازم همونطور که گفتید، بله این مشکلات دید.
ببین مسئله اینه که نوع نگاه خیلی مهمه. ما همیشه دنیا رو به عنوان یک عرشان خدمتون که برکه معمولی با یک جریان آب معمولی در نظر میگیره، در حالی که دنیا مثل یک اقیانوسیه که وقتی شما سوار یک کشتی میشی و میفتی توی اقیانوس، نمیتونی انتظار داشته باشه که موجی وجود نداشته باشه، طوفانی وجود نداشته باشه، خطری نباشه و مطمئنن تمام اینها وجود داره و این شمایی که بایستی با ما ناخدای بسیار زبر و زرنگ و رند بتونی در هر شرایطی بهترین تصمیم بگیری، وگرنه زندگی دقیقا مثل این اقیانوسه است و خطرات بسیار بسیار در کمینه و دنیا اساسا دنیا خطرناک و بسیار تاریکیه و ما ایم که باید با نگاهمون رو روشن کنیم، مثل یک نوری که میندازیم و تاریکی رو روشن میکنیم. ما اگه بخوایم تو همین تاریکی دنیا قدم برداریم و حرکت کنیم و بریم جلو، خب همیشه هم تو همون تاریکی میمونیم. اینجاست که باید نه دنبال فانوسهایی باشیم و در واقع دنبال چراغهایی باشیم که بتونیم اینو روشنش بکنیم. به هر حال ممنونم که توضیحاتی دادی. شما در مورد ساعت مطالعه هم گفتید دارم، درسته؟
بله بله گفتم.
و تفریحاتی هم که گفتی، در مورد اینکه آدم نگران و مضطربی بودی یا نبودی، من فقط یه نکته ای هم بگم، یک مقدار صداهایی از اکانتت میاد، شاید گوشیت جابجا میشه یا هر مسئله ای که هست، اگر که بتونی درستش کنی خیلی بهتره، ولی به هر حال حالا مسئله مهمی نیست. آدم نگران و مضطربی بودی یا و اگر بودی چطوری باش؟ یعنی سال دوم آیا هی تو این فکر بودی که نکنه من قبول نشم؟
من کلن آدم استرسی و نگران اینطوری نیستم خیلی زیاد، ولی هر پشت کنکوری به همچین چیزی فکر میکنه که آی نشه، اگه بازم نتیجه نده چی؟ برای من سال دوم بر خودم همیشه یه اصلی گذاشته بودم، گفتم تو این مسیری که دارم میرم، هر تفکر، هر شخص، هر چیزی که کمک کننده من تو این مسیر نباشه، منطق من میگه این باید حذف بشه. اگه میدیدم این استرس، این تفکر، این فکر کردن باعث میشه من از تمرکزم از روی مسیرم برداشته بشه، تمرکزم از روی هدفم برداشته بشه، سعی میکردم که کلن حذفش کنم، کلن که نه، تا حدی حذفش کنم، به اون حد که مفید و کمک کننده هست برسونم. استرس هم خلاصه نیازه. و یه چیز دیگه هم توی اینا، استرس و اینا منشأشونو سعی میکردم پیدا بکنم، منشأ اصلیشونو از اونا، یه اگه میتونستن تا حد امکانم باعث می حذفشون میکردم یا
و شما در مورد خانوادتون چند تا بچه ای چی کار کردن؟ اونا پدر مادر چی خوندن چی میکنن؟
ما خانواده همون دو تا داداشیم که داداشم هنوز کلاس نهمه و هنوز کنکوری نشده، پدرم بابام مهندس کشاورزی هستن، مامانم لیسانس ادبیات.
و مادر در ادبیات تو اینا نقش داشتن یا نه معلم من یا اینکه نه صرفا لیسانس
گرفته؟ نه صرفا لیسانس رو گرفته بودن و خونه دارن و بعد از اون دیگه تن.
پس جو نسبتا آرامی داشتید و خانواده هم تحصیل رو درک میکردن. اگر که بارزترین خصوصیت خود در چند مورد بخوایی مطرح بکنی که باعث موفقیتت شد چی میگی؟
بارستن خصوصیات من، سعی می کردم که آدم منطقی باشم، آگاهانه از کلمه سعی کردن استفاده می کنم چون نمیتونم بگم منطقی بودم، ولی سعی می کردم با اکثر موضوعات با منطق خودم برخورد کنم و احساسی نسبت به قضايا نگاه نکنم. بعد یه چیز دیگه میخواستم اینو بگم به شما، شما یه بار تو یکی از وایساتون بعد عید بود صحبتاتون گفته بودید که من کلا همینطوری هستم که دیدم و نسبت به موضوع سعی میکردم عوض کنم، ولی هیچ وقت به این فکر نکرده بودم. همیشه من تصورم از کنکور این بود که سریع کنکور تموم شه و این سد بزرگ برداشته بشه، برم به تفریحات بعدیم برسم، زندگیم بدونم قرار چی بشه. ولی شما یه بار گفته بودید که به کنکور به این دید نگاه نکنید، به صد نگاه نکنید، کنکور رو یک هیجانی بسنجید نگاه کنید، یک چالش نگاه کنید. و آدم همیشه دوست داره چالش و هیجان تو مسیرش باشه، توی زندگیش باشه. من از اون وقت به بعد با این دید به کنکور نگاه کردم، خیلی تاثیر زیادی گذاشت روی روندی که طی کردم. این تشکر از شما میکنم که این حرفتون کلن باعث شد من حالا فقط کنکور نه، به بقیه قضایا هم دارم نگاه میکنم. وقتی دارم ناخوشایند هستن سعی میکنم دیدم و نسبت بهشون عوض کنم، سعی میکنم از یک زاویه دید دیگه نگاه کنم به قضیه که آیا میشه من اون سختی قضیه رو کنترل کنم. این از اینجا و
من مشخص عزیز، مشخص کاملا، اصلا ادبیاتت و گفته بود کاملا مشخصه که تونستی با آکادمی همسان بشی و هم بسته بشی و بسیار به حرفا خوب گوش کردی و الانم داری اونها رو با تمام وجود مطرح میکنی، نه اینکه صرف هم بخوای بگی. خب حالا ما این رو به عنوان یک مقدمه در نظر میگیریم و البته دیگه گفتیشون که از اول 23/9 واریزه شد، یه هفته بعد برنامه‌اش رو دریافت کرده. تأثیراتی که میتونسته در تغییر نگرشش بگذاره رو دیگه گفت. من خیلی نمیپردازم به اینکه آکادمی چه تأثیراتی داشته و بسیار خوشحالم از این بابت که ایشون هم رتبه برتر شده هم موفق شده. این موفقیت رو به معنای واقعی کلمه درک کرده، یعنی تغییر در نگرشش، در اندیشش و در این حال کسب یک رتبه درخشان و یک قبولی درخشان. این معنای موفقیت هست و نه صرفا بردن و پیروزی. خب من نکته دیگه ندارم، اگر خودت میخوای چیزی اضافه کنی بگو، اگر نه بریم دسترسی بدن ادمین به دوستان که سوال پرسن. زمین این که با 190 نفر ظاهرن یکی از حالا لحظه بیشتر میشه، 193 نفر تا این لحظه از جمله همایش های بسیار پرتعداد ما بوده. خب بفرمایید نکته هست،
نکته ای که بخوام
لطفا دسترسی بدن بفرمایید.
نکته ای که بخوام به بچه ها بگم یکی این که خیلی سعی کنن تفکر مستقلی داشته باشن. داخل این مسیر کنکور آدم با افراد زیادی که حالا یا به قول خودشون متخصص کنکور یا اصلا کلن واقعا صلاحیت هم داشته باشن، مثلا 8 تا دبیر مشاور و تعداد زیادی افراد روبرو میشن باش. اون هر فردی هم به یه صورتی یه نظریاتی داره که مطرح میکنه، این نظریات رو به صورت خام نپذیرن. یعنی سعی کنن با تفکر روی اون مسئله و داشتن تفکر نقادانه خیلی فکر میکنن تاثیرگذار باشه، اونو با مغز با فکر منطق خودشون بسنجن بعد قبول کنن. و اگه میبینن بخشی از اون حرف، بخشی از اون نظریه، بخشی از اون ایده غلطه، با اصلا با روحیاتشون جور در نمیاد، سعی کنن اونو حذف کنن یا کنار بزنن و به طور کامل یک فرد رو خیلی قبول به صورت کامل نداشته باشن. نظریه یک فرد آدم میتونه قبول داشته باشه، ولی نظریات و تفکرات یک فرد حتما با شرایط شخصیت همه افراد جور در نمیاد. اینو دوست داشتم بگم.
نکته بسیار عمیقی رو اشاره کرد. پسر عمیقی هستی، دوست دارم فرصتی باشه انشاءالله در قسمت‌های دوم همایش رتبه‌های برتر 1400 که انشاءالله فکر کنم از زمستون هست سعی می‌کنیم گفتگوی مفصلی با هم داشته باشیم. خب بفرمایید اولین نفر، خواهش می‌کنم.
سلام، شبتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال داشتم راجع به چند منبعی بودن که ایشون در موردش صحبت نکردن، که اگه چند منبعی بودن مثلا توی درسی مثل زیست، بعد اگه در مورد یه موضوع و مبحثی توی منبعشون نظریه های متفاوتی اومده بود، راه بردشون در برابر اون چند تا نظریه مختلف چی بوده؟
بگم؟
بله بفرم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. اول اینکه من آره در درسی مثل زیست میشد چند منبع استفاده کرد برای تست، نه برای درسنامه. یک منبع فکر میکنم کافی باشه، یا اصلا بعضی فصلهای درس من از درسنامه استفاده نمیکنم، فقط صرفا کتاب درسی. اولا شما باید خودتون ببینید کتاب درسی درباره اون موضوع از نظر شما چه چیزی رو مد نظرشه. اگه دیدید کتاب درسی هم با ابهام این مسئله رو مطرح کرده و از کتاب درسی قابل برداشت نیست به طور کامل، شما باید هر دو ایده رو پس ذهنتون داشته باشید. وقتی تستی تو کنکور مطرح میشه، اول سعی میشه از اینجور مسائل داده نشه. اگرم به صورت نادر از این مسائل تستی مطرح شد، شما جفت این نظریات تو ذهنتون هست و میدونید که از نحوه نگارش جمله کاملا قابل برداشته که طراح تست به نظر خودش این غلط این جمله کجاست یا کدوم یکی از اون ایده ها رو گرفته. این جور سوالا بیشتر توی همین آزمونای قلمچی یا اینا میاد، که همین آزمونای چون خلاصه طراح تست کنکور برای طرح 50 تا سوال زمان خیلی زیادی داره، ولی طراح تست قلمچی یا کتابا یا آزمونای مختلف به اون صورت زمان ندارن و تعداد تست خیلی زیادی هم باید طراحی کنن، پس مجبورن به همه جای کتاب، حالا عمیق یا غیر عمیق، سرک بکشن و تستا به اون صورت استاندارد ممکنه نباشه بعضی اوقات. بعد
درسته، خیلی ممنون. بعد آقای میرهلی میتونم یه سوالی هم در مورد یکی از حرفاتون از خودتون بپرسم؟
خدا به خیر کنه، چون این وران فوج آره شوخی میکنم، ناشناسا برای من اومده که برای چی به دهه 80 ها توهین میکنه. به خدا توهین نکنه، اینقدر که من به دهه 80 ها نزدیکم و ادبیاتش رو میشناسم و باهاشون جور اصلا اتفاقا این راحت بتونم. حالا شما اصلا سوالتون یه چیز دیگه است، ولی من با یک مقداری حالا تغییر جو جلسه میگم. من دهه 70 رو بچه دهه 70 باهاشون مشاوره داشتم، از تقریبا اولین شاگردام 75 76 بودن اومده، تا الان که رسیدم به 83 و 84 دارم، به 85 نرسیدم هنوز. اینقدر که من در این چند سال اخیر که دهه 80 راحت بودم به نوعی کار مشاوره دوست داشتم با 70 نبود. بنابراین من خواهش می‌کنم، من یه حرفی زدم این ناشناس دیگه اینقدر نفرسید. بفرمایید شما حالا جان.
اینکه شما گفتن سال اول کنکورشون دغدغه‌مندی خیلی زیادی داشتن که بعد از کرونا این خیلی کم است. من اولین کنکورم سال 99 بود و یادم اون موقع خیلی حساس بودم روی تک تک ثانیه ها. یادم خب فکر کنم یکم افراطی بود، چون در نهایت استراب خیلی شدید منجر شد. اما الان هم خیلی ریلکسم، یعنی خب حرکاتم رو سریع انجام میدم، اصلا اینطور نیستم که اسلو موشن باشم، اما بازم اون حد از دغدغه‌مندی و اون حرص و جوشی که سر زمان داشتم دیگه ندارم. این الان یه پوان منفی حساب میشه؟
نه میشد. آخه ببین، به مسائل مختلف رب داره. اگر شما در مسیر هستی، اگر کاملا داری نتایجتو با مسائل آماری و کمی و عددی و ترازی و غیره پایش میکنی و همش خوبه و ریلکسی نشون میده که کاملا از نظر روانی رو خودت کار کردی، به خودشناسی رسیدی. چرا ما وقتی میدونید خب مسئله میکروفون حالا نمیدونم هر کسی بازه ببندید که این دست به کمتر بیاد. ببینید مسئله اینه که ما اینقدر توی دنیا دنبال خطراتیم و دنبال چیزهای بد هستیم که تا یه اتفاق خوب برام میفته انگاری که میزنه زیر دلمون. یعنی اینقدر دم از بچگی ما به نوعی درمون نهادینه شده که مضطرب باشیم، استرسی باشیم، ترسو باشیم، خجالتی باشیم و به طور کلی حالمون خوب نباشه، که وقتی رو خودمون کار میکنیم و حالمون خوبه و مضطرب نیستیم میگیم یه جای کار داره میلنگه و ای بسا که به همون موضوع پارانوید و تئوری توطئه هم برگرده که در مسئله جامعه شناسی تاریخی ما وجود داره. پس این دو موضوعی که عرض کردم، یعنی یک بحث روانشناسی انسان که از به ویژه توی فرهنگ ما از بچگی مضطرب به دنیا به در واقع رشد میکنه، و یکی هم بحث جامعه شناسی تاریخی ما موضوع تئوری توطئه، میتونه این سوال شما رو به نوعی توجیه بکنه. لذا نه اصلا نگران نباشید، ما همین مسیر رو داریم.
درسته، خیلی ممنونم ازتون، شبتون بخیر.
شب بخیر، بفرمایید.
سلام، صدای من میاد؟
اول آقای مرتضی بعد آقای امیر، بفرمایید.
خیلی ممنون. ببخشید من دو تا سوال داشتم ازتون و از اون یکی کم دیر تونستم بیام. حالا اگر تکراری هست و اینو گفتم به این که من اینو بعداً گوش بدم. سوال اولم در مورد این بود که رابطتون در سال کنکور دوستانتون چطور بود یا کلاً هوشیار چطوری مدیریت می‌کردید؟ و سوال دوم هم این که در مورد خلاصه نویسی، اینکه شما خلاصه نویسی میکردین، اگر میکردین از چه مباحثی، چطوری خلاصه نویسی میکردین، چه مباحثی رو میفهمیدین که چطوری اینا مفهم.
خب صداشون قطع شد. بسیار خب، من شنیدم، پوریا هم شنید. جانم پوریا جواب بدید لطفا.
پرسیدن درباره رابطه با دوستان، دوست کنکوری داشتن خیلی میتونه کمک بکنه. من حالا چون پشت کنکوری بودم، یه سری از دوستان خیلی با رتبه خوب این سال طی کرده بودن، کنکور اول موفق شده بودن، هر جا نیاز به کمکی داشتم اونا میتونستن من کمک بکنن و یعنی با اونا ارتباطم رو داشتم با دوستای پشت کنکوری. اما پرسیدن چطوری از حاشیه دور باشیم، بعضی سوالات توی خودشون یعنی جوابشون هست. چطوری از حاشیه دور باشین؟ از حاشیه دور باشید. وقتی میبینید یک موضوعی شما رو از داره از مسیر منحرف میکنه، باعث میشه حواس پرتی براتون ایجاد بشه، خب خودتون دیگه میتونید تشخیص بدید که این موضوع باعث همچین چیزی میشه و سعی کنید که تا جای امکان این پیش نیاد دوباره همچین مسئله و کنترلش کنید. بعد موضوع
خلاصه نویسی
هم من خیلی انجام نمیدادم. در بعضی از وقتا احساس میکنم، نمیدونم، من خیلی با خلاصه نویسی، حالا چون من خودم شاید توان خلاصه نویسیم پایین بود، همچین احساسی میکنم، خیلی برای من احساس مفید نبود خلاصه نویسی. شاید یک فردی میتونست این خلاصه رو خوب و دقیق بنویسه و براش مفید باشه، ولی من خلاصه نویسی نه انجام نمیدادم به اون صورت. ولی مثلا بعضی نکات رو یادداشت میکردم، حاشیه نویسی نامی که اینا همشون یه سری آیتمایی هستن که باعث میشن روند مطالعه یکم بهتر بشه، جذابتر بشه دیگه. حالا هر کدوم از اینا رو هم باشه، یعنی 100% نیست موفقیت، عدم وجودشون هم باعث شکست نمیشه، میتونن کمک کننده باشن. ولی خلاصه نویسی تو یه سری از درس ها، اصلا مثلا درس دینی یا زیست، خلاصه نویسیش اصلا به نظر من یا باید کلن ساختارش فرق بکنه، خلاصه نویسی عادی اصلا نمیتونه برای این درس ها کمک کننده باشه، یا کلن انجام نشه. اما کتاب درسی منبع خیلی مهمتریه، چند بار خوندن کتاب درسی تا خلاصه نویسی و همچین کارهایی. بعد کدوم مطلب مفید باشه یا نباشم، این یک کمی تست زده بشه معلوم میشه که هم ضعف شما تا کدوم بخشای اون مبحث هست، هم تمرکز طراحهای تست تو کجاهای یک درس قرار میگیره، و اینا رو سعی کنید تو خلاصه نویسیاتون اگه میخواید انجام بدید بیا.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. ببینید من یک موضوعی هم بگم خدمت شما، از سوال خوب دوستمون استفاده میکنم و جواب پوریا جانم استفاده میکنم. یک نکته بگم، گاهی اوقات من اینو شخصا نمیپسندم، یعنی من میبینم برخی از همکاران وارد یک سری از مسائل حریم خصوصی دانش آموزا میشن و یک سری توضیحات یا توی در واقع چنل ها میذارن. پویا جان میخوای میکروفونه چون یه مقدار صدا از اکانتت میاد. ممنونم. یه سری چیزهایی میذارن، مثلا نمیدونم روابط اینطوری، اون مسئله اونطوری اینطوری، یه مقداری شأنیت داره، یعنی حداقل من اینطور اسم میکنم، در چارچوب وظیفه مشاور تحصیلی نیست که اینقدر بخواد وارد مسئله حریم خصوصی دانش آموز بشه که این کارو بکن تو سال کنکور، این کارا رو نکنید. و اینو من صرفا به عنوان یک نکته‌ای خواستم در پرانتز بگم، کمی که دقت کرده باشه خود منم نه در مورد نمیدونم ترک فلان مسئله یا نمیدونم روابط در سال کنکور اینا اصلا صحبتی نمی کنم، چون اینا یه سری مسئله که نه به من ربطی داره به عنوان یک مشاور تحصیلی، نه در چارج خودم میپسندم که تو مسئله حریم خصوصی دانش آموزان حتی به صورت پابلیک مسئله رو مطرح کنم، ولی خب متاسفانه میبینیم بعضی دوستان این کارو دارن میکنن که نمیدونم چه توجیهی هم براش دارن. اما موضوعی که اینجا مسئله هست، چرا مثلا این اومد توی ذهن من، از همین حرف پوریا میخواستم استفاده بکنم و بگم که اصلا وقتی فن نفس ما میدونیم بعضی از این مسائل خودش بده یا دست کم در سال کنکور بده یا بی نظمی های ایجاد میکنه یا حاشیه های ایجاد میکنه و غیره، و وقتی ما خودمون میدونیم نیاز به این که من بنده برم صحبتی بکنم و حرفی بزنم، اصطلاحا البته اینو عرض میکنم و مشاور تحصیلی عرض میکنم، برم نمیدونم تریبونی دستم بگیرم و حرفی بزنم که بچه ها این کار نکنید، خب این که مشخصه که بچه ها نباید این کار بکنید دیگه، گفتنش چه معنایی داره؟ پس چیزی که بده و چیزی که اشتباهه که خب خود شما میدونید بد و اشتباهه، باید برای چه سم میرید سراغش. بذار این مسئله ایست که نکته خیلی جالب و عمیق و ظریفی بود که پوریا بهش اشاره کرد. حالا سوال دیگر بفرمایید دوستان که به خط هست.
سلام استاد، قصد نباشید.
سلام جانم.
ببخشید استاد، من در مورد درس زبان سوال داشتم از ایشون، بخش گرامر. میخواستم ببینم بخش گرامر رو چجور مطالعه میکردن و کتابی که استفاده میکردن چه کتابی بود، چون من تو گرامر ضعف دارم و دیویدی نگاه میکنم. شما اولین که ایشون بگن چجور مطالعه میکردن، دوم که شما دیویدی دیدن رو تو درس زبان اینکه مثلا پایمو خیلی ضعیف باشه پیشنهاد میکنید یا نه؟
سلام به شما. من از چه کتابی استفاده می کردم؟ از کتاب مبتکران استفاده می کردم آقای دکتر شابهناری، و که چه روش مطالعه داشتن برای گرامر، همون درسنامه، اگه درسنامه خلاصه واری توی جزوه دبیر بود اونا رو مطالعه می کردم. بعد کلن از حالا اکثر بچه های پیش زمینه در باره زبان و گرامرش دارن، حالا بعضی افراد هستن که کلاس زبان هم چیزایی نه. من توی سالای متوسطه اول کلاس زبان میرفتم و توی مسائل گرامر و اینا خیلی به اون صورت مشکلی نداشتم، و گرامر بعد از مطالعه تست زدن خیلی روش روتین و مفید و پربازدهیه، کامل میتونه مطالعه گرامر، مطالعه بعد درسنامه خلاصه داشتن، درسنامه خلاصه با و تست دادن از تست زیاد با که تثبیت بشه این ساختار گرامر، بعدش هم همین مثل بقیه، مثل اکثر دروس به همین منوال ادامه پیدا کنه میتونه نتیجه بده. بعد دیویدی دیدنم، من خودم نه، من توی زبان دیویدی به اون صورت نمیدیدم، کلا دیویدی نمیدیدم. دیویدی دیدن میتونه مفید باشه یا نه بستگی داره، وقتی میبینید با تمرکز نیست، با فکر فعال مطالعهتون موقع دیویدی دیدن، اگه ببینید فعاله، یعنی ذهنتون در حال کنکاش مطالعه فعال حساب میشه، اون دیویدی دیدنتون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. حالا اون دبیر که انتخاب میکنید هم مهمه، اما صرفا برای این که این عذاب وجدان درس نخوندن برداشته بشه میرین سراغ دیویدی و خیلی ذهنتون با گفتهای دبیر در حال حرکت نیست، نه دیویدن نمیتونه مفید باشه. این بستگی به خودتون داره و نحوه استفادهتون از دیوید.
خیلی ممنونم، لطف کردید.
خواهش.
جان
امیرحلی خسته نباشین،
یه دسته سب کنید دوستان، همه میکروفون رو ببندید، یه دسته چند نفر همزمان اومده. قرار شد بعد از اون دوستمون یه آقای دیگه صحبت کنه که حالا ظاهرا رفت. حالا امیر بودی؟ آره امیر، امیر بگو داشتن دنبالت میگشت.
یه سلام عرض می‌کنم، یه دو تا سوال داشتم. اینکه شما گفتید خب دهم و یازدهم تو جدول مدرسه بودین و آزمون هم می‌رفتین و وضعیتون خوب بود، مثلا در چه ساعتی بود؟ بعد در مثلا ریاضی و فیزیک اون یازدهم هم منبع دومی استفاده می‌کردین یا نه؟ این یه سوال. بعد سوال بعدی هم اگه بعد پاسخ دادن شما می‌پرسم. ببینید
از شما یازدهمی هستی؟
من بعد
یازدهمی هستی؟
بله
بله. صدات فهمیده حالا از اون حدسای بی خودی کم و زخت میزن. خب میکروفون تو ببند لطفا. متشکرم پوریا بگو. خب عطف تجربه این که ایشون یازدهمی هست.
من کلن ریاضی مخصوصا نقطه قوت هم بود. حالا سر جلسه کنکور به دلایلی پایین زدم، ولی وضعم چطور بود، وضع تحصیلی من پرسیدین، نسبتاً اوکی بود. یعنی نه خیلی عالی بودم نه پایین، متوسط رو به بالا بودم، یعنی دهم و یازدهم. حالا باز یازدهم یکم افت کرده بودم ولی دهم بهتر بودم. بعد دو منبع داشتم برای ریاضی تو سال یازدهم. اگه بستگی باز به خود شخصیت شما داره، شما نمی‌تونید منو الگو قرار بدید. من نه، من دو تا منبع نداشتم، یه منبع داشتم، همونو باز حالا چون سال 11 هم بود همه تستاشو نرسیدم بزنم. شما اگه میبینید خیلی توی ریاضی قوی هستید، میتونید از پس دوتا منبع در بیاید، احساس کم بوده تست کردید، میتونید به این سراغ منبع دوم. ساعت مطالعاتون بالا باشه میتونید برید، اگه نه نیازتون یک منبع برطرف میکنه لازم نیست. و این وسواس داشتن، من توی سوالا متوجه شدم بیشتر بچه‌ها وسواس دارن سر این که آیا ما باید دو منبع داشته باشیم یا یه منبع. این نوع وسواس ها فکر کنم خیلی آسیب زننده است. یعنی یک چیزی دغدغه میشه که اصلا دغدغه نیست. یعنی مثلا این که یک منبع داشتن یا دو منبع داشتن، وقتی برید ببینید نیازه میتونید منبع دومو تهیه کنید، ولی چیزی نیست که به اون صورت دغدغتون بشه.
بسیار ممنونم. خب جان، امیر جان سوال داری؟
یه سوال داشتم. استاد شما میگفتین که خب گورستان گذشته نمون، یعنی از گذشته بیایم بیرون همش تو حال باشیم. خب ولی یه مدتی تو در حال مسیر یه جایی ما خودمون رو سرزنش میکنیم به خاطر گذشته. من مشکل دارم یه جایی مثلا خیلی چیز میشه، یعنی به فشار بردیم اون جا رو باید چجوری کنترل کرد؟
به محضی که اومد بندازش دور، به محضی که دیدید. ببین من یه حرفی دارم، یک مثالی دارم همیشه خدمت عرض میکنم. شما الان داری تو خیابون میری، یه دیوونهی به تو حمله میکنه، یه آدم مجنونی چه میدونم به تو حمله میکنه، و آیا تو میای میگی سلام حالا شما چطوره بیا به من حمله کن یا دوتا هم بزن تو سر صورت من، یا نه فرار میکنه از دستش مقابله میکنی؟ بنابراین وقتی مسئله اینه که ما دیوونه ها رو، دیوونه های خیابون رو بشناسیم، جانی ها رو بشناسیم، خلافکار ها رو، مجرمین رو بشناسیم. اگر ما برداشتمون بر این باشه که فکر به گذشته یک مجرمه، وقتی میاد سراغ ما که ما دیگه وای نمیستیم بهش نگاه بکنیم، لبخند بزنیم که سری دورش میکنیم. بنابراین به نظرم اگر این نگرش شما داشته باشیم، یا با استراب با فکرهای منفی، همه اینا رو میشه با تصور اینکه این یه مجرمه یا یک جانیه که میخواد من ضربه بزنه، مسئله اینه که اون یه جانی بیرونیه، یه مجرمیه که تو خیابون میخواد من یه آسیب فیزیکی بزنه، چون هم اون مجرم من به عنوان یه انسان بیرونی میبینمش و هم آسیبی که به گوشت و پوست و استخونم وارد میکنه رو حسش میکنم مقابله میکنم، ولی این آسیبی که به مراتب خطرناکتره اما پنهانه، و دشمنی که درون من هست رو من نمیبینم و متاسفانه اجازه میدم من رو درون نابود کنه. بذار اینطور بایستی باش برخورد بکنی. و به نظرم تو پسر بسیار باهوشی هست. اصلا همه اول که اومدی حرف رو شروع کردی من از مدل صحبتت و شروع صحبتت اینو متوجه شدم. به هر حال امیدوارم موفق باشی. بازم بیا روی خط، سوالی بود بعد مطرح بکن. بسیار خوب، فکر کن دسترسیشون هم جانم. سوال دیگه ای داری؟
ممنون، دست بگیرم.
خواهش میکنم خدا نگهدار. من در خدمت تو هستم، حالا بفرمایید جان. بگو، خودت بگو، همون که بیود دل تو را جوید و اینا هست، بفرمایید. قلب شکسته و از اونجا دستم. خب بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، بفرمایید.
ببخشید، می‌خواستم از آقای بپرسم که ایشون شما وقتی که برنامه استاد رو دریافت می‌کردید ملزم بودید فقط به اجرای همون برنامه استاد، یا اینکه نه خودتونم حالا چیزای دیگه بهش اضافه می‌کردید اگر تایم اضافه می‌آوردید، یا اینکه نه همون برنامه استاد رو بس و گسترشش می‌دادید و انجامش می‌دادید؟
برنامه استاد همونطور که خودشون گفتن یه طوریه که نمیتونه بدون نقاط ضعف من، بدون پشت من، خودم نقاط ضعفمو وارد اون برنامه کنم بدون اینکه من این کارو بکنم، اونقدر جواب نمیده. چون که من استاد نمیدونم، تعداد دانش آموزاشون خیلی بالاه و نمیرسن که مثلا من بگم من امروز کلاس دارم این کارو بکنم، یا من توی یک مبحث توی ریدینگ مشکل دارم این استاد بر من بیشتر بده. اینطوری من خودم باید اون برنامه‌ای که میاد و یه چیزایی بهش اضافه میکردم. بله، من مثلا میدیدم تو یک مبحثی بیشتر ضعف دارم، اونو به صورت فرابرنامه، نمیدونم با این واژه آشنایی دارا بچه های آکادمی میدونم، به صورت فرابرنامه داشتیم که خودمون حتما، این خیلی چیز موضوع مهم و اساسی و لازمیه که با به فرابرنامه هم پایبند باشید و اجرایش کنید. و بله، همین دیگه.
بله، خیلی ممنونم ازتون. یه سوال دیگه داشتم بعد راجع به زمانبندی هاتون، که یعنی حالا چون استاد برنامه که میفرستن تا یه سری تایما رو مشخص میکنن، شما ملزم بودین به اینکه حتما طبق اون تایما درس بخونین یا نه خودتون تایما رو خب حالا یه سری تغییراتی توش ایجاد میکردین؟
خیر، وقتی من برستگی به شخصیت خودم میدونستم، مثلا میدونستم اون زمانی که استاد میذارن توی برنامه زمان پیشنهادیه و من ممکنه اون درس رو زودتر تموم میکردم بر اساس تایمی که شخصیت خودم بالا. توی این چند نسبت به همون انجام میداد.
خیلی ممنونم، متشکرم.
اینقدر جواب ها کامل و درست دقیقه، من گاهی اوقات شک میکنم ایرلی داره حرف میزنه یا آقایی. خب حالا دست درد نکنه. خب جانم.
سلام ایرلی، خسته نباشید.
سلام، بفرمید.
آی ایرلی، اول من که یه انتقادی بکنم از اینجا اجازه هست؟
حالا بفرمید ببینم که چی میفهمید.
من از اول همایشو که منظور بیشترشو گوش دادم، این صدای شما خیلی کم میاد از اینجا، واقعا ما اصلا نمیشنویم.
حتی امروزم کم میاد؟
تقریبا امروز کم بهتر شده ولی بازم همیشه کمه.
خب نه، من اون روز تا الان میکروفون این نمیدونم اینا چیه میکنن تو گوشی، مال گوشی های آیفون، این خراب شده بود، بعد رفتم درست کردم و الان صدا خوبه. بنابراین الان به من ادمین دارن میگن که اگر کسی صدا رو بد دریافت میکنه احتمالا مسئله گوشی خودشه. روزهای قبل احتمالا مشکل از من بوده ولی امروز دیگه رفتم اینو درستش کردم. خیلی هم نمیدونم اینا چیه ولی خب حالا درست شده دیگه. جان، انتقاد دومتو بفرمایید.
نه انتقاد نیست دیگه، سواله.
خب جانم بفرمایید.
سوالم اینه که این که اگه ما مثلا توی زمان کنکور مثلا به ورزشی یا فوتبالی چیزی علاقه داریم، آیا باید اونو به کل بذاریمش کنار یا در کنار درسو میتونیم ادامهش بدیم؟
کلاس دوازدهمی؟
بله من دانش آموز خودتونم.
من اونو نمیدونستم. خب حالا ارشد به خدمت شما که ورزش، حالا پوریا تو ورزش میکردی چطوری بوده؟
من بله من حالا به ورزش دوست داشتم همیشه، مثلا مخصوصا بدنسازی اینا رو، بدنسازی اینجور چیزا میرفتم، از حالا از دهم نهم اینا میرفتم، ولی سال کنکور همون دیگه این پیوستگی هست، بخوای نخوای قطع میشه، نمیتونیم به صورت پیوسته ورزش رو همون هفتگی آره. چند جلسه ادامه بدی؟
نه نمیشه. اما ورزش هفتگی که ابدا، چون مگر اینکه بگی آقا من کنکور برام هدف جدی نیست، ورزش هفتگی به هیچ وجه. ولی ورزش های در حقیقت به نوعی میشه گفت حالا مثل تفریحی، مثل بدنسازی و اینها، چه برای دختر خانم‌ها چه برای آقایون، فعلا تا عید منعی وجود نداره. اما اگر که قرار روز دو ساعت و نیم 3 ساعت برش بخوادن، به هیچ وجه، نهایتش 1 ساعت و نیم، یعنی در حد یه واحد درسی. حالا دیگه باید برن یه جای پیدا کنن دیگه، همه جا هم که ماشاءالله باشگاه بدنسازی به وفور پیدا میشه، یک ساعت و نیم با رفت و برگشت و تمرین و ایناش. اگر نه در حد این که یک سری حرکاتی مثلا صبح انجام بدن یا یک پیاده روی آخر شب ببیشه خیلی خوبه که حالت تشویقی و پاداشی هم داشته باشه، برم توی پارک ها این چند تا این دستگاه هم هست به کارهای انجام بدن خوبه. اینا کلن ببیشه که ما میدونید در طول روز چون خیلی فعالیت ذهنی شما انجام میدید، میگم شما، خودم صدا انجام نمیدم، خودم از صبح زود که بلند میشم تا شب فعالیت ذهنیه، بعد معمولا وقتی که میگید خوابمون نمیبره، به خاطر اینکه شما بلافاصله بعد از فعالیت ذهنی میرید تو رخت خواب، خب این خوب نیست، یا دوچار فکرهای آشفته اینا میشه. معمولش این است اگر بتونید قبل از خوابتون نیم ساعت 45 دقیقه یه پیاده روی به عادت، حالا به ویژه خانم‌ها به همراه خانواده چون شب هست، این میتونه مفید باشه، فعالیت بدنی بکنید بعدم راحت به تو رخت خواب. اگر بتونید یک لیوان شیر هم در واقع بخورید که دیگه عالی عالیه، خواب خیلی خوبی رو براتون رقم بزن. به هر حال سوال دیگه ای داری عزیز؟
سوال دیگه هم داشتم
جان،
این که خواستم ببینم که الان ما که من که فعلا 12 تازه شروع کردم، بهترین زمان این که شبا زود بخوابیم شبا دیر بخوابیم، و اینکه صبح چه زمانی باید بلند بشیم؟ آیا زود بلند بشیم بهتره، ساعت مثلا هرچی بهتر، هرچی زودتر بهتر، یا اینکه هرچی دیرتر بهتر؟
حالا این سوال خوبه، تو جمعه بیا از خودم بپرس، ولی پوریا زمان خوابشو بگه، منم یه نکته دیگر رو بگم چون اسم جمعه اومد. حالا بفرمایید.
زمان خواب من حدود بین شب بین 12 تا 1 بود، یعنی دیگه 12 اینا میرفتم اقدام برای خواب، صبحم سعی میکردم بین 7 تا 8 باشه، ولی یکم خوابم زیاد بود. ولی
خب بسیار، حالا جمعه از خودم این سوال پرچون دوستم توضیح بدم، ولی به آخر وقتم رسیم، جلسه خیلی خوبی هم بوده. این نکته رو بگم، احتمالاً پرسش و پاسخ‌های بعد از ظهر جمعه ها یا فارسی دانش، حالا به صورت نمیدونم کدومش، احتمالاً به صورت تصویری باشه، یعنی تصویر خودم باشه برای شما بتونید که سوال پرسید، اینو احتمالش هست که بدین صورت باشه، اگرم نه همین شکلی که الان هست. جان بفرمایید، شما که میکروفون رو باز کردی و صحبت تمرین می‌کنید ادامه بدید. خانم نرجس اگر اشتباه نکنم بفرمایید.
سلام، ببخشید
من یه
سوال داشتم. آقای شما درسایی که ضعف داشتید تایم خیلی زیادی رو براش اختصاص میدادید یا نه؟ مثلا از درسای دیگه تون هم بزنید، یا یه تایم خیلی کم ولی درسایی که قوی بودین رو بیشتر کار میکردید؟
درسایی که من توش بیشتر ضعف داشتم و نمیتونستم نتیجه بگیرم، احساس میکردم نمیتونم نتیجه بگیرم، اکثرشون عمومی بودن. اون فهمیدم که این فکرم غلط بود. یعنی من مثلا توی عربی که یک ضعف شدیدی داشتم یا توی دینی، فهمیدم زود بازده ترین درسا همین دوتا هستن. این تفکرم غلط بود و با یک کمی مطالعه خیلی میتونن شکل بگیرن. حالا گفتید که زمان بیشتری اختصاص بدید یا نه، شما زمان باید طوری تقسیم کنید که نقطه قوتاتون یه بار تبدیل به نقاط ضعف نشن، اونا رو باید حفظ بکنید. در عین حفظ اونا، حالا این با داشتن ساعت مطالعه بالا، هر چی ساعت مطالعهتون با بیشتر باشه این بهتر نتیجه میده. هم نقاط قوتاتون حفظ میشن، هم نقاط ضعفاتون کم کم تبدیل به نقطه قوت میشن. ولی باید بشناسید که دقیقاً کجا نقاط ضعفتونه، به چه دلیلی اون درس به نقطه ضعفتون تبدیل شده، به دلیل نخوندن، به دلیل پایه ضعیفه، به دلیل علاقه نداشتن به اون درس. و هر کدوم از این دلایل بود، بسته به اون دلیل سعی کنید حل کنید تا نتیجه دلیل خودتون رو بگید.
خیلی ممنون.
متشکرم. عرشه خدمتون که ما زمانمون به اتمام رسیده، ولی چون خیلی جلسه خوب و پرشوری بوده تا این لحظه، اگر اجازه بدید حالا چند دقیقه اضافه میکنیم. جان
سلام، شبتون بخیر.
سلام.
سلام شبتون.
ببخشید، شما اون پیشبینی که از موفقیت خودتون حالا توی سالهای آتی زندگیتون دارین، چقدر میتونید تعمیمش بدین به حالا موفقیت فعلیتون توی کنکور و اینکه کنکور صرفا یک چالشی میدونستین تا حالا توی زندگی هر نوجوانی مثل یه بحران خیلی مهمی هست، یا اینکه خیلی اهمیت واقعا
چرا اسم بحران روش میذارید؟ چرا اسم بحران روش میذارید؟
چون واقعا شرایط تو خیلی برای دانش آموزا استرس کردن،
شرایط استرس عزیز من، استرس رو خودت داری ایجاد میکنه، یعنی خودت داری اینو تبدیل فاجعه و بحران میکنی. ولی میخوای میکروفونتو ببند چون صدا میکو میشه. ولی پوریا به یک نکته خیلی خوبی اشاره کرد که گفت در آکادمی من این رو داشتم، و اونم اینه که اتفاقا ما نگرشی که در ذهن دانش آموزا ایجاد میکنیم اینه که کنکور هم یه چالش جذابه، چالش خیلی دلچسبیه، و انسان اصلا بدون چالش ها میمیره، اصلا میمیره، زنده نمیمونه، چون چالشه که اساسا امیدواری ایجاد میکنه و انسان با امید زنده. و شما چرا بحران، چرا فاجعه سازی میکنی؟ خب مادامی که تو این نگرش رو به کنکور داری، بله، همیشه یادم مضطرب به استرسی نگرانی هستی که حالت بده. کنکورم یه رقابت خیلی جذابی هم هست، هر رقابتی هم اشکالاتی درش وجود داره، هر مدلی هم که براش بخوان تعریف کنن اشکالاتی هست، در همه کشورها به یک شکلی هست. شما امروز در دانشگاه برتر خود اون آمریکا هم بخوای وارد بشیم، خیلی ها امروز این انتقال دارن تو خود من آگاهی دارم نسبت بهش، که هم بحث مالی شده، یعنی بیشتر پولدارا و سرمایه‌دارا کسانی که جایگاه‌های رفیع دارن وارد این دانشگاه میشن، و یا اینکه به نوعی نهایتش اگه کسی از طبقه عادی بخواد بره، دیگه باید با یک هوش و استعداد عجیب غریبی وارد بشه. بنابراین شما در هر کشوری یه مدلی رو دارید، نوع نگاه شما باعث متفاوت میشه. به نظرم فکر کنم پاسخو دادم، اگر سوال دیگری متفاوت با این دارید بفرمایید.
نه متشکرم، ممنون، شبتون بخیر.
بله جان. خب عرض شود که الان دو نفر روی خط هستن، آیا سوالی دارید؟ خانم مبینا و آقای حسین.
سلام، سلام، شب بخیر.
سلام، بفرمایید.
داشت یه سوال داشتم از آقوریا، این که تحلیل آزمون روز جمعه تمام میکردم و اگه میمون شنبه تمام میکردم بعد برنامه بعدی رو استاد میزنم، یا خورد میکردم و در کنار برنامه ادامه شدم.
پوری شنیدی؟
سلام، من علی. الو.
بله صدات هست. صدات هست.
قطع شده بودم فکر میکنم. الان هست. فهم؟
بله هست. بله بفهم.
من تحلیل آزمون رو یک کمی حالا چون امسال یکم پاسخنامه آزمون دیر می اومد، تحلیل آزمون یکم عقب می افتاد نسبت سالهای پیش، دیرتر میاد پاسخنامه آزمون، برای من نمیتونستم تو جمعه تمومش کنم، چون من جمعه های بعد آزمون رو سعی میکردم یکم تفریح کنم، یکم به خودم اختصاص بدم، ولی به شنبه هم موکول میشد، ولی بله همونطور گفتم خوردش میکردم بین درسایی که میخوندم، موازی پیش میرفتم با برنامه. من اصلا داشتم تو برنامه زیست رو میخوندم، اگه زیستی که داشتم میخوندم رب داشت به زیست دفعه پیش آزمونم، تحلیل میکردم. حالا اگه جایی مشکل میفهمیدم مشکل دارم، توی اون نکته توی اون قسمت تمرکز بیشتری میذاشتم و موازی با برنامه پیش میرفتم.
مشکل. خب خانم موبینا شما سوالی دارید یا اینکه جلسه رو به اتمام برسونم؟ بسیار خوب، ممنونم. بسیار بسیار جلسه خوبی بود. به من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که بسیار هم تعدادشون زیاد هست دست بالا گرفتم برای صحبت، من خیلی ناراحت میشم آخر جلسه کسانی هستن میخوان صحبت کنن اما فرصت نمیشه. جلسه خیلی خیلی خوبی بود، ما تو جایی تو 210 نفر هم حضور داشتن در همش، انشالله شبهای آینده هم به همین صورت باشه مثل جلسات گذشته و این جلسه هم بسیار منظم، سوالات خیلی خوب، پاسخهایی که پوریا داد واقعا گاهی اوقات میگم اینقدر دقیق بود و اینقدر حرفای من بود که من منتظر بودم یه جایی یه چیز رو کم بذاره که من تکمیل بیام، ولی دیدم نه، همه رو کامل جواب میده و واقعا سزاوار و لایق این دستاورد بزرگی که به دست آوردی هستی و انشالله آینده درخشانتری هم پیش روی شما هست. فرد بسیار با نگرش، با بینش و با فراشناختی هستی. آرزو موفقیت دارم برای تو و سایر عزیزانی که در این همایش شرکت داشتن. اگر نکته پایانی هست بفرمایید، اگر نه خداحافظی کنید.
مرسی، ممنون. من تشکر میکنم از شما که در شکل گیری نحوه بینش و نگرش من نسبت به مسائل نقش خیلی مهمی داشتید و تشکر میکنم از دوستانی که تو این جلسه حاضر بودن. فقط یک نکته ای که دوستمون گفتن کنکور رو یک سرنوشت ساز و بحران اینجور صحبت کرده بودن، میخواستم بگم که شما اول باید با خودتون به نتیجه برسید که میخواین سرنوشت آیندتون از مسیر کنکور رد شه و هدفی که دارید چیه. اگه این انتخاب رو کردید دیگه حق ندارید با یک دید منفی به کنکور نگاه کنید، باید یک انتخاب خودتون احترام بذارید و تا جایی که امکان داره سعی کنید به هدفتون برسید. من
بله متشکرم، خیلی ممنون از همه شما عزیزان، شبتون بخیر و خدا نگهدار.